탑 영영자산 한규바 바삭도로.
انجمن پیشکسوتان سپاس تقدیم می کند. هورمزد مرد کامل. زندگی نامه داستانی شهید هورمزد ستاری. نویسنده محمد علی گودینی. صدا بردار رامین آریاشکوه. راوی آسیه گرجی. قسمت 21. پیرمردی بالای سرم نشسته بود. چند لحظه بعد وقتی نگاهش به چشمهای باز شده من افتاد، با زبان کردی رو به کسی چیزی گفت. به زحمت نگاهم را گرداندم. هورمزد و راننده و متهم را توی مینیبوس دیدم. دوباره چشم بر هم نهادم و با خود گفتم اینها ضد انقلاب هستن و ما را به اسارت میبرن. در ذهن خودم را برای روزهای سخت اسارت مهیا میکردم. اما با دیدن چراغهای شهر از آن خیالات بیرون آمدم. آنها فرشته نجات ما بودند. چند دقیقه بعد مینیبوس وارد محوطه بیمارستان ارومیه شد. قبل از آن که ما را با برانکارد به داخل بخش ببرند، این را متوجه شدم که جراحت راننده ما سطحی است و متهم هم به خاطر آن که از قبل او را به صندلی خود را بسته بودیم سالم مانده بود. در بیمارستان من و هورمزد در یک اتاق بستری شدیم. برای آنکه از میزان هوشیاری هورمزد با خبر شوم و بفهمم میزان آسیب دیدگی خودم تا چه میزان است، رو کردم به هورمزد که زل زده بود به سقف. گفتم هورمزد، دیدی آخرش ما دو نفر توی آن همه درگیری و زد و خوردهای رو در رو و کمینهای سخت دشمن نمردیم؟ حالا میخواهیم اینطوری و روی تخت بیمارستان بمیریم. هورمزد در حالی که به سختی میتوانست صحبت کند، با همان لحن جدی اما خیلی ضعیف جواب داد، کجا مردیم مرد حسابی؟ هنوز خیلی ضد انقلاب هست که باید بگیریمشان. چند دقیقه بعد دکتر بیمارستان آمد. پس از معاینه اولیه گفت، این دو نفر باید همین امشب به تهران اعزام شوند. هر دو وضعیتشان مناسب نیست. با اینکه حال مساعدی نداشتم، اما از صحبت‌های دکتر و پرستارهای همراهش متوجه شدم هورمزد دچار ضربه مغزی شده. با وجود آنکه شرایط جسمانی خودم زیاد مناسب نبود، اما از این اظهار نظر پزشک معالج در مورد هورمزد دچار تشویش و نگرانی بیشتری شدم. با همه وجود سعی داشتم شرایط خودم را تحمل کنم و در انتظار اعزام به تهران بمانم. ولی حدود یک ساعت بعد پس از چند بار رفت آمد دکترها متوجه شدم هورمزد را برای انجام عمل جراحی به اتاق عمل بردند. من به تهران منتقل شدم. ضربه فرمان در شکمم کاری بود. 5 روز در بخش CCU بستری بودم. 7-8 روز بعد که قدری حالم جا آمده بود، دکتر بعد از معاینه روزانه با تعجب گفت وقتی به بیمارستان منتقل شده بودی فشارت روی 2 بود. بعد سری تکان داد و در ادامه گفت اگر کسی فشارش روی 5 باشد مرده به حساب می آید. وقتی به حرفهای دکتر فکر میکردم میدیدم در آن لحظات اولیه حال من خیلی بدتر از هرمز بود. اصلا فکر نمیکردم هرمز با آن وضعیت و در همان شب زیر عمل جراحی رفته باشد و من که فشارم روی دو بود زنده مانده باشم. اما دو نکته و دو روایت از آن حادثه. یک روایت از متهم همراه میگوید. در لحظه پیش آمد یک کامیون از مقابل همان پیش ظاهر شده بود و راننده که در آن لحظه من بوده باشم برای فرار از تصادف فرمان را با شتاب رو به پرسگاه گرداندم. دو، روایت بعدی از زبان راننده اصلی خود را نقل شده که دقیقاً در سر پیش لحظه شبح مسلسل به دستی را در کمینگاه بالای پیش دیده. آقای کوسار، گفتم من در شرایط نامناسبی چند روز در بخش سیسیو بستری بودم و بعد هم تا چندین روز در بخش. روی این حساب هیچ متوجه نشده بودم 48 ساعت بعد از وقوع حادثه‌ای که چند روایت از آن می‌شود، جنازه هرمز را به تهران منتقل می‌کنند. اما هر چه بوده، جماعت زیادی برای تشییع پیکرش گرد می‌آیند. به خصوص جوان‌های محل و گفتند آنهایی هم که شاید هیچ وقت او را ندیده باشند و تنها نامی از او و یادی از اخلاق و منش حسنش در خاطر داشتند به صورت انبوهی آمده بودند. اما آنچه قابل توجه تر است و در آن شرایط شاید چندان انتظارش نمی رفته آن بوده که 5 اتوبوس از اهالی کردستان و ارومیه برای شرکت در مراسم ختم هرمز به تهران آمده بودند. متوجه عمق مطلب هستین آقای کوسار؟ شاید شما که در رابطه با هرمز تحقیقاتی داشته اید و مطالبی شنیده اید از بعضی علتهای آن آگاه شده باشید، ولی از نظر من آن ادای احترام به هرمز دقیقاً میتواند نتیجه و بازتاب آن همه عملها و عکس‌العمل‌های طبیعی و منطقی و انسانی او در برخورد با اهالی بومی منطقه و حسن انجام مأموریت‌هایش بوده باشد. این می‌تواند نتیجه اعتماد متقابل هرمز و مردم کردی بوده باشد که از ستم گروهک‌های ملحد به سطوح آمده بودند. انعکاس متقابل محبتش در دل کردها بود که به مهمان نوازی و جوانمردی مشهورند. حضور دست جمعی کردها در مراسم ختم هرمز پاسخ و بازدید پس دادن به شخصیت هرمز بود که در آن شرایط نامتعادل با دست خالی و تنها برای اعتماد سازی به منزل آنها رفته بود و با منطق و مستند سوالاتشان را صادقانه پاسخ گفته بود. شبهاتشان را که با تبلیغات ضد انقلاب مسموم شده بود از اذهان آنها پاک کرده بود. با شناختی که از هرمز در آن مدت پیدا کرده بودم، عقیده من این است که همه اینها برمی‌گردد به اصالت خانوادگیش، به مرام پهلوانیش، به اعتماد به نفس بالایش، به اتکایش به نهج البلاغه. به کلمه نهج البلاغه که می‌رسم، نگاه هم برمی‌گردد رو به کتابخانه و نهج البلاغه‌ای که در آن چند روز چندین صفحه از آن را مطالعه کردم. حتم دارم این کمترین تأثیری است که شخصاً از مرور شخصیت هرمز پذیرفتم. آقای کوسار، شاید بخواهید بدانید من چه کسی هستم. میخواهم به تأثیر از شهدای گمنام دست کم در ذهن شما یکی گمنام بمانم. اینطوری بهتر است. حق نگهدار. یک بار دیگر ساعت خروج هرمز و تیم همراهش را از سنندج در ذهن مرور میکنم. همراه آنان از آب خروشان رودخانه عبور می کنم و تا سر آن پیچ و پرتگاه مخوفش همراهیشان. با خود می گویم چه می شد یک شب در سنندج یا بوکان مانده بودند؟ چه می شد اگر؟ اما به هیچ نتیجه قانع کننده ای نمی رسم. به تقدیر فکر می کنم. به تقدیری که آن متهم دست بسته را زنده و سالم نگه می دارد و هرمزد فرمانده و مسئول را در خط سرخ شهادت رهسپار می نماید. آن هم با روایت هایی که تنها می تواند مکمل هم باشد. نهایتا نتیجهی که می توانم بگیرم آن که مرد کامل شده‌ای بوده است.
رادیو نمایش FM 107.5 رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران همدل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنا هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جونمون بدیم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کن. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1 ستاره 112 ستاره. شماره کارت پویش ایران همدل
60 37 99 75 44 99 99 99.
یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت
60 37 99 82 7 0 7.
شماره گیری کد دستوری
314 مربع.
پویش ایران همدل.
رادیو نمایش FM 107.5. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
سیما فیلم تقدیم میکند.
نازنه میگیری؟
مگه نگفتی مرد شدی؟ مرد کمک نمیکنه.
برنده جایزه نوبل بهترین جنینشناس جهان پروفسور حسین بهاروند.
ذهن زیبا.
حسین بهاروند هست.
چه بهاری.
من از اصلاحه بلم میاد قربان.
دانشجوی فوق لیسانس رشته جنینشناسی هستم.
شما اومدید با استاد مارک کلاس برداریم؟
منم برای پیشرفت رو دارم.
کاسه گدایی دست میگیرم تا پول جمع کنم.
امیرعلی دانایی، کوروش سلیمانی، ساناز سعیدی، محمد نادری و زهرا داوود نژاد. ذهن زیبا. هر شب ماه مبارک رمضان ساعت 22 شبکه 1 سیما.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق. باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. فرشته‌ها و اهریمنان، اثر دن براون، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 36. بخش 89. میدان سنت پیتر مانند میدان جنگ شده بود. وانت‌های سیار رسانه‌ها، گزارشگران با تجهیزات الکترونیکی و مردمی که هجوم می‌بردند تا جای مناسبی بگیرند. جنگ رسانه‌ای با خشونت تمام پیش می‌رفت. صفحه‌های تخت ویدئویی روی سقف وانت‌ها افراشته شده بود و با تصاویر بزرگ آخرین اخبار را نمایش می‌داد. میدان شبیه سینماهای روباز شده بود. آنها طوری نزدیک هم قرار گرفته بودند که اگر شبکه‌ای می‌خواست موقعیت روبرویش را به تصویر بکشد، بدون نشان دادن تلویزیون رقیب ممکن نبود. میدان نه تنها به محیط رسانه‌ای افراطی، بلکه دهکده آشفته همگانی تبدیل شده بود و هر نقطه آن قیمت داشت. تماشاچیان شب زنده‌دار که گویی از همه طرف می‌جوشیدند، اطراف صفحه‌های پخش تصویر جمع شده بودند و با هیجان به گزارش زنده گوش می‌دادند. حدود 100 یارد آن طرف‌تر درون دیوارهای ضخیم قصر سنت پیتر، سوتوان چارترند به اتفاق سه همکارش با عینک مخصوص و دستگاه رادیو اطراف را می‌کاویدند. جستجو هنوز تمام نشده بود. سوتوان عینک خود را برداشت و به دیگر سربازان دستور داد تا همان کار را بکنند. آنها کنار تابوت زرین، حاوی ردا و شال زرین پاپی در مرکز قصر بودند. آن محل با 99 چراغ روغنی روشن شده بود و نیازی به عینک دید در شب نداشتند. چارترند اولین باری بود که آن اتاق زیبا را می دید و خوشحال از کنار گذاشتن آن عینک سنگین به اطراف نگاه می کرد. چارترند از وقتی به واتیکان منتقل شده بود، هر روز راز جدیدی از رازهای واتیکان می آموخت که این 99 چراغ روغنی یکی از آنها محسوب می شد. چراغ‌های روغنی با روغن مقدس می‌سوختند و یک کشیش مأمور رسیدگی و پر کردن منبع سوخت آنها بود و قرار بود تا آخر دنیا روشن باشد و بسوزد. او دستگاهش را به طرف چراغ‌ها گرفت و رد شد و همانطور که آرام می‌گذشت کف زمین یک برجستگی دید که سوراخی کنارش بود. سوراخ با پلکان باریک پایین می‌رفت. چارترند داستان عجیبی درباره آن زیر زمین شنیده بود و خوشبختانه طبق دستور سروان روچر مجبور نبود به آنجا برود. در حالی که بینیش را چین داده بود سوال کرد که این بو از چیست، چون ظاهراً از آن سوراخ بوی شیرینی بیرون می آمد. یکی از همکارانش توضیح داد که ممکن است بوی روغن چراغ‌ها باشد، بوی روغن معطر، اما چارترند گفت بیشتر به بوی اودوکولون می ماند. همکارش قاطعانه تأکید کرد که روغن این چراغ‌ها مخلوطی از اتانول، شکر، بوتان و عطر است و بنابراین ممکن است سوء تفاهم بوی اودوکولون را ایجاد کند. اعتقاد داشت بوی بهشت می‌دهد، اما مثل جهنم آتش می‌گیرد. محافظان جستجوی آن مکان مقدس را تمام کرده و در حال بازگشت بودند. از بیسیم شنیدند که کمرلنگو تصمیم گرفته از سنت واتیکان را بشکند و کاردینال ها را از کنفرانس محرمانه بیرون بکشد. کاری که در تاریخ واتیکان بی سابقه بود. گویی که پیش از این هرگز واتیکان روی بمبی با شمارش معکوس ننشسته بود. چارترند از اینکه کمرلنگو کنترل اوضاع را به دست گرفته احساس راحتی کرد. چارترند به او احترام می‌گذاشت و او را مجاهدی مذهبی می‌دید که عشق خدا روحش را تسخیر کرده. وقتی پای جنگ با دشمنان خدا به میان می‌آمد، کمرلنگو مردی بود که می‌ایستاد و دفاع می‌کرد. در دو هفته اخیر ماموران امنیتی گارد سوئیس او را بیشتر از همه عصبی دیده بودند. تجربی هم نداشت، چون نه فقط مسئولیت برنامه برنامه‌ریزی کنفرانس سری را به عهده داشت، بلکه پاپ محبوبش را هم از دست داده بود. فقط چند ماهی از ورودش به واتیکان گذشته بود که داستان چگونگی بمب‌گذاری در کلیسا و خبر مرگ مادر کامرلنگو را شنید. چندی بعد در یک بعد از ظهر آرام، چارترند و کامرلنگو در حیات به هم برخوردند. کامرلنگو از آن جوان تازه وارد امنیتی دعوت کرد تا با او قدم بزند. آنها مدتی با هم صحبت کردند و او باعث شد تا چارترند خود را در خانه خیش حس کند. بخش 90. لنگدن و ویتوریا به گوشه غربی میدان باربرینی رفتند. کلیسا مقابلشان بود. شب با خود نسیمی خنک آورده و میدان خلوت بود. از پنجره‌های باز ساختمان‌ها صدای تلویزیون‌های روشن به گوش می‌رسید که درباره واتیکان، قاتل اشراقی و حضور شیطان در روم صحبت می‌کردند. لنگدن متوجه شد که میدان علی‌رغم ساخت ساختمان‌های جدید هنوز به صورت چشمگیری بیزی به نظر می‌رسد. تابلوی نئون هتل مجلل گوشه میدان، هتل برنینی، شایسته چنان هتلی بود. ساعت 9:55 بود. ویتوریا دست او را کشید و به وسط میدان اشاره کرد. زیر نور چراغ‌های میدان دو نفر که سرهای خود را با شال سیاه پوشانده بودند و لباس سنتی زنان بیوه کاتولیک به تن داشتند به طرف مرکز میدان می‌رفتند. لنگدن حدس زد باید زن باشند، یکی مسن‌تر، دیگری جوان و قوی که به او کمک می‌کرد. ویتوریا گفت:
اسلحه رو بده من.
لنگدن اعتراض کرد:
چی داری میگی؟ تو نمیتونی.
ویتوریا با حرکتی گربه مانند دست به جیب لنگدن فرو برد و اسلحه را بیرون آورد. بعد آرام دور زد و در سکوت کامل از پشت به آن دو نزدیک شد. لنگدن هم به دنبالش رفت. چاره ای نداشت. آنها آهسته می رفتند، صحبت می کردند و توجهی به اطراف نداشتند. ویتوریا با لحنی دوستانه به ایتالیایی گفت:
ببخشید.
بدن لنگدن خشک شد. آن دو نفر آرام برگشتند. ویتوریا مانند بانویی که در شب سرد خود را بغل گرفته اسلحه را پنهان کرده و آن دو گفت:
شب خیر. می‌خواستم بدونم کلیسای سانتا ماریا دلا ویتوریا کجاست؟
دو بانوی مسن که از این مزاحمت گیج به نظر می‌رسیدند نگاهی به او انداختند و یکی از آنها با انگشت به طرف گنبد اشاره کرد. لنگدن به ویتوریا رسید. یکی از زنها با لحن سرخورده هشدار داد: زود تعطیل کردند. بعد هر دو با هم توضیح دادند که وقتی مشغول دعا خواندن بودند مردی به آنها گفته باید بروند چون می‌خواهند کلیسا را تعطیل کنند. ویتوریا از آنها پرسید که آن مرد را شناختند. زنها گفتند او خیلی خشن بوده، حتی یک کشیش جوان را هم بیرون انداخته. کشیش تهدید کرده است که پلیس خبر می‌کند، اما مرد مهاجم خندیده و به آنها گفته که پلیس با خودش دوربین می‌آورد. دو زن دست آخر آن مرد را بربر خطاب کردند و رفتند. لنگدن از ویتوریا پرسید بربر به چه معنی است و ویتوریا به معنی عرب توضیحش داد. لنگدن نگاهش را به کلیسا دوخت و از پشت شیشه های رنگی سایه‌ای دید و بدنش لرزید. ویتوریا تلفنش را بیرون آورد و گفت که می‌خواهد با اولیوتی تماس بگیرد. لنگدن بازویش را گرفت و توجهش را به کلیسا جلب کرد. پشت پنجره‌های نقاشی شده شعله‌های آتش دیده می‌شد. بخش 91. ویتوریا و لنگدن به طرف در چوبی کلیسای سانتا ماریا دلا ویتوریا رفتند. در قفل بود. ویتوریا با 3 شلیک متوالی قفل در را شکست و در باز شد. صحنه مقابلشان تصور ناکردنی بود. وقتی نگاه لنگدن به سمت بالا رفت، وحشت سراسر بدنش را فرا گرفت. بالای سرشان از چپ و راست 2 کابل آویزان بود که پیش از آن برای جابجایی گلدان‌های مخصوص سوزاندن کندور در گرد همایی‌ها استفاده می‌شد. در آن لحظه برای کار دیگری استفاده شده بود. از آن کابل‌ها یک انسان برهنه آویزان بود. هر موچه او طوری به کابل مقابل متصل بود انگار قرار است بدنش از هم دریده شود. بازوانش مانند بالهای عقاب باز بود و حالتی از به صلیب کشیده شدن را در خانه خدا تداعی می‌کرد. لنگدن که احساس می‌کرد دارد دیوانه می‌شود، لحظه بعد شاهد حادثه دیگری بود. مرد محسن هنوز زنده بود. سرش را بلند کرد و با 2 چشم وحشت زده در سکوتی ها که از درخواست کمک به پایین خیره شد. روی سینه مرد نشان داغ بود. هرچند لنگدن به وضوح آن را نمی‌دید، درباره نوشته‌اش شک نداشت. وقتی شعله‌ها بالا کشید و به پای مرد رسید، فریادی از درد سر داد و بدنش به لرز افتاد. لنگدن با نیروی پنهانی به هیجان آمد و جلو رفت. ریه‌هایش پر از دود شد، صورتش سوخت و خودش را عقب کشید. دنبال قالیچه یا پرده ملیل دوزی گشت، اما خیلی زود متوجه شد که در کلیساهای سبک باروک چون این چیزی نخواهد یافت. آتش زیر گنبد زبان می‌کشید و کابل کش آمده بود. اندیشید شاید بتواند بالا برود و کابل را قطع کند، اما متوجه شد که در آن صورت مرد در آتش خواهد افتاد. پاهای مرد شروع کرد به تاول زدن. کاردینال داشت زنده زنده کباب می شد. ویتوریا سعی کرد فکر کند. آن منظره وحشتناک بود و او باید کاری می کرد. در عجب بود که اولیوتی کدام جهنمی مانده و چرا به تلفن جواب نمی دهد. جلو رفت تا به لنگدان کمک کند، اما صدای او را متوقف کرد. صدای شبیه به زنگ تلفن، لرزشی گوش خراش. اسلحه را آماده گرفت و جلو رفت. صدا بلندتر شد. اسلحه در دست راست و تلفن در دست چپ. فراموش کرده بود به فرمانده زنگ زده است. در آن لحظه هم تلفن زنگ می زد و فرمانده جواب نمی داد. کمی جلوتر رفت و با وحشت فهمید که صدا از چیست. گویی زمین زیر پایش خالی شد. درست جلوی او یک جسد بدون هیچ نشانی از خشونت و خونریزی روی زمین افتاده بود. وضعیت سر جسد ترسناک به نظر می رسید، چون 180 درجه به عقب پیچیده بود. ویتوریا یاد پدرش افتاد. تلفن روی کمربند فرمانده به زمین مرمر تکیه داشت. ویتوریا تلفن خود را خاموش کرد. زنگ تلفن فرمانده اولیوتی مرده هم قطع شد. ویتوریا تصمیم گرفت برگردد. دیر شده بود. آرنج قاتل از پشت دور گردنش پیچید. دردی در تمام بدنش دوید و همه چیز جلوی چشمانش سیاه شد. در آن طرف محراب لنگان روی نیمکتی رفت و سعی کرد دستش را به گیره کاب برساند. کاب هنوز 6 فوت بالاتر قرار داشت. در کلیساها به طور معمول برای جلوگیری از برخورد آدمها کابل‌ها را بالا نصب می‌کردند. کشیش‌ها برای دسترسی به آنها از نردبان چوبی استفاده می‌کردند. واضح بود که قاتل هم از آن استفاده کرده است. پس لعنتی را کجا گذاشته؟ لنگان به یاد آورد آن را در جای دید، اما کجا؟ با وحشت به میان آتش نگاه کرد. نردبان در حال سوختن بود. نومید به دنبال هر چیزی گشت که بتواند از آن بالا برود. ناگهان یاد ویتوریا افتاد. اون نبود. شاید دنبال کمک رفته بود. او را نامید. صدا زد. جوابی نبود. پس اولیوتی کدام گوری مانده؟ و بعد درد کشیدن قربانی را دید. فقط یک فکر در سر لنگدان بود. آب. آب. او آب می‌خواست تا آتش را خاموش کند. با صدای بلند فریاد کشید. آب. لعنتی‌ها، من آب می‌خواهم. صدایی از عقب کلیسا گفت. این بخش بعدی است. چیزی نمانده بود که لنگدان از روی نیمکت بیفتد. روبرویش مردی غول پیکر ایستاده بود که حتی در نور شعله ها انگار که آتش از چشمانش زبانه می کشید. با دیدن اسلحه‌ای که در دست او بود، لنگدان متوجه شد همان اسلحه‌ای است که چند لحظه قبل در جیب خودش بود. لنگدان هم شوکه شده بود، هم ترسیده بود. نگران ویتوریا بود که این وحشی با او چه کرده. آیا صدمه دیده یا شاید بدتر؟ در یک لحظه مرد آویزان به کاب شروع کرد به فریاد کشیدن. کاردینال در حال مرگ بود. کمک به او در این شرایط ناممکن به نظر می رسید. اسلحه مرد حشیشی بالا آمد و در یک لحظه همزمان با شلیک لنگدان خود را از روی نیمکت به پایین پرت کرد و با آرنج روی مرمرهای کف کلیسا افتاد. ضربه محکمتر از تصورش بود. بلافاصله روی زمین غلتید و خودش را جلو کشید. کاردینال گاید را آخرین لحظه های زندگیش را می گذارند. آخرین لحظه های احساس درد و رنج و شکنجه. او با دیدن پوست بدنش که تاول می زد و کنده می شد به نظرش رسید در جهنم است. با خود اندیشید چرا این بلا سرش آمده. او قادر بود حرفای سوخته روی سینش را حتی به صورت برعکس بخواند. آنجا هم نوشته شده بود فایر، یعنی آتش. پس هیچ شکی باقی نمی ماند که او در جهنم است.